حوزه زنان، مفهوم حوزه مثلا مفاهیم دیگه‌ای که در واقع اینها بهش مترتب میکنن، ذهن لزوماً اینها نمیان همه سوژه ها رو یک جا ارائه کنند، سوژه ها رو خاص ارائه میکنن، ذهن به صورت عام شروع میکنه به پردازش کردن. پس از اینجا به بعد ما دو مرحله رفتاری رو برو هستیم. مرحله رفتاری اتصال سوژه هایی در گذشته اینها داشتند به مفهوم امروز، مرحله دوم مفاهیم امروز به انتظارات در فردا، که این انتظارات معمولا توسط رادیو فردا استارت میخوره، چون تست میکنه، تست های خطرناک اینها ندارن، تست اولیه میکنه. از اون طرف میاد اینترنشنال شروع میکنه به هجیم کردنش و بعد بی بی سی شروع میکنه به نقطه زنی کردن. این یک روالی که الان در واقع اتفاق افتاده. شما یکی از همین بازیگرای حالا مطرح کشورمون که خارج رو از ایران، یکی از همین خانوم ها، شما نگاه میکنید ببینید مدل فرانسوی صحبت کردنش، مدل حضورش در مثلا جشنواره فلان، اینها رو هم تو همین 3-4 روزه اومدن راجبش شروع میکنن به صحبت کردن و این رو به شدت دارن پروموت میکنن. یعنی چنده و همه حوزه زنان محصور در قواره ایش که الان رسانه های بیگانه بر اساس اون گزاره ها و بر اساس اون انگاره هاشون دارن میسازن. از اینجا بعد خب عادتا سوژه های زیادی از توش میزنه بیرون. شما نگاه کنید مدل تصاویری که از در واقع حالا به تعبیری شاخه های مختلف زنان، بله، مثل مادر، مثل خواهر، مثل دختر، مثل همسر. فلان خانم رو میگن آقا اومده بازداشت شده چون مثلا به صورت مکشفه مثلا زیر تابوت پدرش رو گرفته و مثلا داشته حمل میکرده. دیگه هر آن چیزی رو شما احساس کنید که مخاطب باید در کمپرس روانی قرار بگیره تا احساس بکنه که مهمترین نقطه و کارگرش در حال حاضر پرداختن به مسئله زنان هست، یک تراکنش محتوایی است که این روزها رسانه‌های بیگانه خیلی جدی تازه بهش دارن کار میکنن.
درود بر شما. و خیلی کوتاه، نتیجه گیریشون برای انتخابات میخواست کجا باشد؟
ببینید اینها هدف گذاریشون برای رفع نتایج انتخابات به هم ریختگی، نابسامانی و کجرفتاری هاییست که میخوان همه رو بر اساس فکت ها و محورهایی به داخل نسبت بدن. تهش مخاطب به مرحله برسه اونی که رفته رأی داده شرمنده بشه، اونی که رأی نداده احساس قدرت بکنه، و اونی که مردد بوده بین این دو بر اساس این مدل سهام بندی که رسانه های بیگانه میکنن تمایلش برای آینده رو به سمت اونهایی که منفی عمل کردن سوق بده.
بسیار سپاسگزارم. ممنون که وقت گذاشتید و روی خط تلفن برنامه امواج شبه حاضر شدید. عصر شما بخیر. التماس دعا. خدا نگهدار شما.
یا علی و خدا
نگهدار شما. جناب آقای کوسری، اگر بخوایم موضوعی رو که با شما بررسی کردیم و در خدمت کارشناس محترم هم بودیم، موضوعی که به عنوان مصداق در نظر گرفتیم، از این مصادیق در رصد رسانه‌های بیگانه بسیار میتوان یافت، اما فرضی که ما داشتیم پیرامون تحلیل 8 مارس روز جهانی زنی که وجاهت اصلا نداری در تاریخچه شما غربی‌ها چیزی به عنوان اعتبار کوچکی برای صحبت کردن در مورد زن اصلا وجود ندارد، میرسیم به تاثیرگذاری که میخوان روی انتخابات ازش بگیرم.
من عرض کنم خدمتتون که قبل از همه این مصادیقی که ما وارد شدیم باید یه آگاهی دهی عمومی مسئولین ما داشته باشن نسبت به مردممون، که البته بخش عمده ای از مردم ما آگاه هستن. این که گرچه که
از باب اطلاعات میفهمید،
بله بله، از باب اطلاعاتی که باید به روز و به لحظه و حالا به قول ما رسانه‌ای ها روایت اول باشه، منتها باز قبل از اون هم، قبل از هر اتفاق دیگری که ممکن است رخ بدهد، ما باید مردم آگاهی‌دهی ذهنی انجام بدیم که ما واقعا در یک جنگ عظیم رسانه‌ای هستیم. ببینید فضای عادی نیست که ما بگیم خب یه اتفاقی داره رخ میده، اونها یه فکتی رو، یه حرفی رو، یه حتی تصویری رو به قول بنده پرتاب میکنه تو فضای رسانه ما و ما هم نسبت به اون حال باید یه عکس العملی نشون بدیم یا اتفاقی بیفته و زمان ازش بگذره و مردم آگاه بشن. اگر که ما حالت، حالا شاید لفظش حالت جنگی خیلی به قول معروف نشه به منصه ظهور رسونین عبارت رو، اما واقعا بدونیم که ما در یک جنگ عظیم رسانه‌ای هستیم، یعنی هر چیزی رو که از رسانه‌های بیگانه یا حتی علیه مجموعه کشورمون و نظاممون، حتی در بعضی رسانه‌های داخلی یا بعضی از حساب‌های شخصی افراد می‌بینیم، اینهایی که علیه نظام داره میاد بالا و داره دیده میشه و داره منتشر میشه و توضیح میشه، اینها رو با نگاه سوء زن نانه بهش نگاه بکنیم و برخورد بکنیم در گام اول. بله معتقدیم خیلی جاها ما مشکل داریم، خیلی جاها ایراد داریم، خیلی جاها عکس العمل‌های بدی رخ میده در خصوص مردم، بعضی وقتا بعضی از مسئولین اونجا اونجوری که باید عمل نمی‌کنن، مردم با خیلی از مشکلات مواجه هستن. اما اگر دیدیم یه مطلبی داره به صورت عمومی بالا میاد، یه نقدی، یه تصویری، یه گزاره‌ای داره شدید روش کار میشه، روش تلاش میکنن رسانه‌های بیگانه که بتونن اینو منتشرش بکنن، باید یه نگاه سوءظنی به نسبت بهش داشته باشیم و عقبش رو بررسی بکنیم. حالا دشمن وقتی که میبینه در ایام انتخابات نمیتونه به موفقیتی که دنبالش بوده دست پیدا کنه، عرض کردم اول دنبال تحریم انتخابات بودن، بعد پرداختن به این که حالا از محضر مردم معذرت میخوام، اما این عبارت و این هشتگ رو بالا آوردن که سیرک انتخابات، و بعد از اینکه کاملا دیدن که در این عرصه شکست خوردن، اومدن به بحث 8 مارس پرداختن. یعنی دشمن رها ما رو رها نمیکنه، از هانوی ما رو رها نمیکنه و این جنگ مدام ادامه داره. اگر عرض میکنم ما جنگ فیزیکی رخ بده، الان هممون میدونیم اگر که دشمن کمترین تحرکی انجام بده همه نسبت بهش زنین هستیم، اما تو فضای رسانه‌ای و فضای جنگ نرم این سواد رسانه‌ای و این هوشمند بودن یه مقداری هنوز به اون حدی که باید نیست و نرسیده، و به همین علت هستش که وقتی زمان میگذره، وقتی اون اتفاق میاد عبور میکنیم ازش، مثل قضیه انتخابات، مثل قضیه اتفاقات پارسال، وقتی عقبش آشکار میشه و معلوم میشه، مردم کاملا در میدان حاضر میشن و در به قول من پشت مسئولینشون هستن و حمایت میکنن از کلیت نظام و انقلاب. من میخوام اینجا به راهکار بپردازم، یعنی بعد از همه این بالاخره اتفاقاتی که افتاده، طبیعتاً به قول شما ما در آینده هم حتما این سوژه سازی ها رو خواهیم داشت و این اولین و آخرین بار اونها نبوده، چه مسئله انتخابات، چه قضیه سیل خوزستان، چه داستان 8 مارس. نکته مهم این هستش که رسانه های ما، مخصوصا رسانه ملی، باید وقتی که یه اتفاقی رخ داد، یه حادثه ای پیش اومد، اولا روایت اول رو دست بگیره، مردم امین خودشون رو رسانه ملی بدونن و رسانه های نظام بدونن. حالا اینکه از اون رسانه ملی، نه فقط رسانه ملی اینجا موظف باشه این کار رو انجام بده، رسانه های اجتماعی خودمون رو همینجور،
رسانه با حوزه مخاطب ملی،
بله دقیقا، رسانه های شبکه های اجتماعی که الان به شدت پر مخاطب هستن، مخاطب های میلیونی و چند میلیونی دارن، مخصوصا رسانه های خبری ما که محل اول مراجعه مردم هستن و بازخورد اولیه اتفاقات رو از اونها میگیرن، ما باید اینها رو جوری ممهز و آمادشون بکنیم و مسئولین ما جوری اینا رو آگاهی دهی بکنن نسبت اتفاقاتی که داخل کشور بالاخره رقم میخوره و خدماتی که مسئولین دارن ارائه میدن، مثلا مثل همین حادثه عرض کنم خدمت شما که سیل خوزستان، که مردم ما اولین روایت و اولین دریافت و یافته هاشون رو از رسانه بیگانه نداشته باشن. هرچند بالاخره عرض میکنم این جنگ، جنگ رسانه‌ای، ممکنه یه عده‌ای از مردم ذهنشون همچنان دشمن رو بالاخره قبول بکنه حرفش رو، اما بعد از اینکه این اتفاقات میگذره، این تجربیات میاد و ما یه بازخونی اگر بعد از این اتفاقات داشته باشیم که مردم ببینید ابتدا دشمن با چه رویکردی وارد شد و بعد که دید اون رویکردش به نتیجه نمیرسه، یه رویکرد دومی رو لحاظ کرد که عرض کردم مثل انتخابات که خدمت شما مثالش رو گفتم، و در نهایت وقتی با شکست مواجه میشه پروژه بعدی رو شروع میکنه. این تجربه نگاری از اتفاقات و آگاهی دهی مردم نسبت به این تجربه‌ای که بالاخره مستند شده و بشه این رو به مردم حالا در ضمن آموزش رسانه‌ای با این مصادیق آموزش رو و سطح آموزش سواد رسانه‌ای رو بالا برد، کمک می‌کنه که ما ان شاءالله در آینده مسئول بشیم نسبت به اون اتفاقاتی که دشمن برای ما می‌خواد رقم بزنه.
ان شاءالله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای شهرکی. در ادامه صحبت قبلی که با شما باز کردم از منظر وجاهت اعتبار حقوقی و غیره که میتونه یک رسانه داشته باشه برای پرداخت یا نداشته باشه، حتی اعتبار تاریخی، یه مسئله اینجا پیش میاد. حالا اگر اجازه بفرمایید تون یه مقدار عمیق بشیم که به گفتگوی قبلی ما با شما نزدیک باشه. رسانه‌های ما در تلاشن یک آرمانگرایی نسبت به حجاب داشته باشن و همون رو تصویر بکشن، همون رو ایجاد بکنن. به طور کلی این مسئله علیه حجاب آرمانی، افاف آرمانی که آرمانگرایان اونو باش برخورد میکنن، چه وجاهتی میتونه داشته باشه، چه وجوهی باید بررسیش بکنیم، چه برازه این که اون حق رو دارن یا کسی که حامیش باشه در کشور ما، کسی که حامیش نباشه در کشور ما کجا صیانت میشه، کجا ازش حمایت میشه؟
خب یه بحثی که وجود داره الان، شما نگاه کنید رسانه ها میان یک جنگ روانی را میندازن و یک ناهنجاری رو داخل جامعه به وجود میارن. شما توجه داشته باشید. وقتی که رسانه ها میان یه جنگ روانی رو روی یک موضوعی به وجود میارن و یک ناهنجاری بزرگی رو در جامعه به وجود میارن، یک سری فراخوان هایی رو اعلام میکنن. خب این فراخوان ها بعضن میبینی جنبه امنیتی داره، جنبه برهم زدن امنیت داره. در تمام دنیا، در تمام دنیا خط قرمزی یک کشور یا یک حکومت امنیت اون کشوره. میبینین با یک جریان سازی، با یک برنامه ناهنجاری که به وجود میان، میان سریع اون رو میبرن توی حوزه براندازی. وقتی که تو حوزه براندازی ببرن، میخوان از ذهن افراد استفاده کنن که جلوی حکومت ایستادگی کنن. وقتی که این جلوی حکومت ایستادگی بشه، موضوع بحث امنیت میشه و چالش های امنیتی میشه. خب قانون گذار آمده در قانون مجازات، خب ما خیلی هم جالبه انقدر کشور ایران رو میان محکوم میکنن به بود امنیتی و فضای امنیتی. ما کلن در حوزه امنیت 4-5 تا یا حدودا 7-8 تا ماده قانونی داریم که اونم از 498 تا 512 قانون مجازاته، مجازات اسلامیه، که آمده چارچوب های موضع امنیتی رو گفته و فضای تبلیغات علیه نظام و حوزه براندازی رو هم آورده که خیلی هم از حقوقدانان میان این موضوع رو نقد میکنن، در صورتی که در خیلی از کشورهای دیگه شما توجه داشته باشید و یا سرچ کنید میبینید که خیلی مجازات های سنگینی داره. ولی مثلا میبینید در حوزه امنیت و جرایم امنیتی، در حوزه تبلیغات میبینی مثلا بحث تعزیره نهایتا مثلا 6 تا 3 سال، که اینم به نظر من باید در مجلس یه مقدار یک بررسی مجدد بشه و مجازاتاش هم به نظر من باید سنگین تر بشه، چون یه وقتایی میبینی ناهنجاری های زیاد باعث میشه که یه سری فضاهایی رو به وجود بیاره که تو حوزه براندازی، حالا چه حجاب باشه چه بحثای دیگه ای باشه. الان تو این حوادث اخیری که شما مشاهده کردین، دیدین که از موضوع ناهنجاری و جنگای روانی رسانه‌های معاند که مهندسی کردن، مهندسی افکار کردن، به حوزه اعتراضات و بعد اختشاشات و بعد حوزه براندازی کشیده شد و اینجا هم خیلی از افرادی که حالا میبینین در اقصار نقاط کشور یک سری فضاهایی رو به وجود آوردن که این باعث میشد که کشور ما شبیه کشور سوریه، یعنی این وضعیت اتفاق میافتاد که الحمدلله این مدیریت شد.
نکته ای هم که در پس در واقع سوالی که از شما پرسیدیم همین هست که اتفاقا وچه مرز مشترک با رسانه داره، این که شما در یک جریان رسانه‌ای خود رو فاعل و فعال اون جریان میدونی و به تبعاتی که ممکنه در داخل کشور در میدان برای شما ایجاد بکنه همون رسانه، اگر فکر نکنی ممکنه تبعات اجتماعی چه مقداری تشدید هم بشه. و به همین جهت اتفاقا با جناب آقای کوسری هم که صحبت می‌کردیم قبل از اینکه این سوال با شما مطرح بکنم، شنوندگان عزیز استفسار دارن، موضوع سواد رسانه‌ای بود که میتونه در واقع پیشگیری بکنه از تمام این مسائل. اگر نکته‌ای دارید کوتاه بفرمایید که من با جناب آقای کوسری بجنبندیم.
بله، حالا من یه انتقادی هم داشته باشم از سیستم آموزشی کشور. اگر بیان از بد و آموزش سواد رسانه رو به یکی از واحدهای درسی اضافه کنن، چون الان رسانه یک محور اصلی جامعه شده و خوراک فکری جامعه از طریق رسانه داره شکل میگیره، شما نگاه کنین اگر بیاد سواد رسانه رو توی بحث آموزش قرار بدیم و محور قرار بدیم، امروزه میتونیم جوانای ما بهتر بتونن تحلیل کنن و مسائل رو بتونن تفکیک کنن. ده. شما الان نگاه کنین یک شبکه بیگانه و معاند که فارسی زبان باشه کاملا مهندسی شده میاد محور میده و این در جامعه که افرادی که سواد جامعه، سواد رسانه رو ندارن، باعث میشه که یک اثرگذاری نسبی داشته باشه. دقیقا. مطلق نه، نسبی، و باعث میشه که یه سری ناهنجاریایی که الان میبینین به وجود بیاد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای کوسری. در ادامه صحبت های جناب آقای شهرکی پیرامون سواد رسانه‌ای که صحبت شما هم بود، همون نشر آزاد اطلاعاتی که حتی حدودی داره، حوزه امنیت نباید باشه، حوزه دفاعی نباید باشه، اما اون اطلاعاتی که از جنس اجتماعی که شما هم سهه گذاشتید که باید در اختیار جامعه باشه، نهایتا برسیم به اینجایی که واقعا این روزها ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جهاد در اون دارای معنای عمیقه و یک رسانه که این روزها عرصه جهاده و یک رسانه که میخواد مجاهد متشرع میداندار باشه با فرض دادن اطلاعات بیشتر به مردم، روایت اول، ارتقاء سواد رسانه‌ای و مسائل دیگه، فکر می‌کنم جنبندی شما برای توقف سوژه بازی‌ها، اتصال و ارتباط دادن سوژه‌ها برای رسانه بیگانه کجاست؟ به هر حال اونها میتونن وقتی که فضای رسانه‌ای ایجاد می‌کنن سوژه‌های مختلف رو به هم مرتبط جلوه بدن و نتیجه دلخواه رو بگیرن، طبیعتاً احتمالاً تایید بفرمایید که میتونن بین سوژه آنجا، سوژه ساختگی حتی و سوژه میدانی غیر مرتبط پل ارتباطی برقرار بکنن، بین شاید رسانه بیگانه داخلی شده و سوژه‌ای که می‌سازن بازی ایجاد بکنن. نهایتاً راهکار چیست اگر در دو سه دقیقه داخل شد؟
یادم عرض کنم که مقام معظم رهبری یکی از سیاست‌های عمده‌ای رو که سالیان سال ما ازشون می‌شنویم و همه برای صحه می‌گذاریم که این امر ایشون باید مطاع بشه و مسئولین بالاخره عمل بکنن به اون، بحث جوانگرایی و میدان دادن به جوان‌هایی که تو عرصه فضای رسانه فعال هستن و اینها منفعل نیستن. یعنی ما میبینیم که الان در امروز روز جامعه ما اون قشری که حتی دشمن نسبت بهشون بالاخره انتظار داره که ازشون سرمایه اجتماعی برای خودش بسازه، جوانهای ما و نوجوانهای ما هستن. اما وقتی که مسئولین بالاخره کشور، اون کسایی که دستی بر آتش قضایی دارن، حالا چه اتفاقاتی که بالاخره غیر مترقبه هست، چه اتفاقاتی که از قبل قابل پیش بینی هست، وقتی که مقام معظم رهبری میفرمایند که با جوانگرایی انجام بشه در بین مسئولین ما تا جایی که میشه، تا جایی که امکانش هست، از این شور جوانی، از این در میدان بودن جوانها استفاده کنیم، یکی از نقاط قوتش همین هست. یعنی وقتی یه مدیری که بالاخره تو این فضای رسانه‌ای رشد کرده و جوانیش رو تو این ایام گذرونده، میاد در مستر امور قرار میگیره، چون به فضای رسانه‌ای آگاهی داره و این فضای رسانه‌ای رو باهاش اخت هست و میدونه چه اثرگذاری تو سطح جامعه داره، اگر اتفاقی در خصوص حالا اون حیطه مدیریتیش، حیطه کاریش بیفته، خودش دنبال رسانه میاد. الان طبیعتاً شما خب تو صدا و سیما این تجربتون حتما قابل اعتناع اطمینان هست، یعنی این رو بهش صحه میگذارید که خیلی از بعضی از مسئولین رو متاسفانه و دنبالشون دوید تا پیداشون کرد، باهاشون مصاحبه گرفت و ببینیم که خب اصل ماجرا چی بوده. در صورتی که اگر که مدیری که عرض می‌کنم این بیشتر به جوانان برمیگرده، حالا بعضی از عزیزانی که به قول ماها مدیران دهه 60 هستن، اونها هم همچین حسی رو دارن، هم خب خیلی کمتر. اما وقتی یه جوان دهه 60 دهه 70 الان میاد مدیریت رو به عهده میگیره، این چون با فضای رسانه آشنا هستش، اتفاقا خودش دنبال رسانه میدوه و رسانه رو به خدمت میگیره که بتونه اون آگاهی دهی اولیه رو انجام بده که از اثرگذاری دشمن کم بکنه. این نقطه‌ای هستش که عرض می‌کنم اگر به این فرمایشایشون عمل بشه و تا جایی که امکانش هست تو حالا مناسب پایین‌تر یا حالا هر جایی که جوان‌ها میتونن اثرگذار باشن، بیشتر از اینی که تا الان هست بیان کار رو دست بگیرن و هم تجربه مدیریتی بیاندوزن، هم برای آینده مدیران با تجربه بشن، میتونن در این موارد خیلی کمک بکنن در اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه و انشالله مسئول کردن مردم ما از اتفاقاتی که دشمن به دنبال رقم زدنش هستش.
و نهایتا خیلی کوتاه اگه بخواد اشاره بکنید، چون حضرت آقا فرمایششون هم بود که جوانها صلاحیت‌های نقش‌آفرینی فردا رو در خودشون ایجاد بکنن، خب این روزا هر تلفن همراه یه رسانه است. خیلی کوتاه اگه بخواید به یه جمله اکتفا بکنید که برای این سوژه بازی‌ها پادزهر جوانانش و این موبایل چیست؟
پادزهرش طبیعتاً حضور همه ماست. یعنی اگر که قراره که دشمن یک مطلبی رو با مثلا 10,000 تا فرزند توییت یا 10,000 تا پیام یا 10,000 تا کلیپ منتشر بکنه، که طبیعتاً اونا یک کلیپ میسازن، یک توییت میزنن، 10,000 رو منتشرش میکنن. یعنی مدام منتشر. ما از این طرف 10,000 تا مطلب داشته باشیم یا هزاران نفر باشن که علیهش مطلب تولید بکنن، همون قطعا باعث خواهد شد که اثر دشمن کمتر و کمتر شد.
بسیار سپاسگزارم و ممنونم از شما شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو. همونطور که مستحضرید در برنامه امروز مدل‌های برقراری ارتباط میان سوژه ها، از سوژه سازی های موازی تا پردازش سوژه های میدانی در رسانه های بیگانه رو بررسی کردیم. در خدمت اساتید و کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه رو روی خط تلفن داشتیم و جناب آقای دکتر محمد کوسری فعال و پژوهشگر رسانه و جناب آقای دکتر مهدی شهرکی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هم لطف کردن و در استودیوی برنامه امواج شبه حاضر شدن. ممنون که این برنامه رو همراه ما بودید. 301035 رو فراموش نکنید، با امواج شبه و رادیو گفتگو در ارتباط بمانید. خدا نگهدار شما.
عین بلقلم عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
درنگ کن گوش به راه بسپار.
آیا میشنوی
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟
آیا میشنوی
ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشیز خاموش نشدنی. ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده، مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت یکایک شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشد. این سومین نشستی است که بنده امین ناجی در خصوص عهدنامه مالک اشتر تسطیع اوقات شریف شما عزیزان و مخاطبان رو فراهم می‌سازم. امام علیه السلام در بخش‌هایی از مکتوب خودشون خطاب به مالک توصیه‌های ویژه مالک رو، یعنی به عنوان یک فرمانروا، ارائه می‌کنن. در مجموعه این توصیه‌ها که از همان آغاز عهدنامه شروع میشه با عبارت‌های مانند آگاه باش، مطلع باش، بدان، یا عبارات عربی اعلم یا مالک، به این صراحت داره امام مخاطب خودش رو توجه میده. خب برای اینکه یک حاکم در شرایط حاکمیتی خود از وضعیت مناسبی در رفتارها برخوردار باشه، باید یک بخشی از اطلاعات معرفت شناختی به او داده بشه. امام در بند سوم از این فرازها مطابق نهج البلاغه‌ای که با ترجمه آیه دکتر جعفری ارائه شده خطاب میکنن به مالک که مالک تو مطلع باش، آگاه باش، یه جایی داری میری، یه منطقه‌ای داری مسئولیت میپذیری که قبل از تو هم آدمایی رفتن، مسئولیت داشتن. توی این مسئولیت‌هایی که به اونها داده شده دو گروه بودن، یا اهل رعایت عدالت بودن یا خیر، یا دولت‌های یا حاکمیت‌های قبل از تو بودن، من عدلن و جورن، هر دو گروه هم داشتن. پس مطلع باش، تو اولین نیستی، آخرین هم نیستی، یه بازه‌ای در اختیار داری. به من حاکم داره امام اعلام میکنه که شما مطلع باش، هم پیش از تو بودن هم پس از تو خواهند بود، شما هم یک فرازی از زمان رو، مقطعی از زمان رو در اختیار داری. گام بعدی امام این مقدمه رو وقتی ذکر کردن یه بحث دیگه ای رو هم مطرح میکنن. حالا شما دارید رفتید توی این فضای اجتماعی که پیش از شما کسانی بودن بعد از شما هم خواهند بود، مردم در اینجا چگونه قضاوت میکنن؟ امام میفرمان هم مردم همونطوری که درباره پیشینیان تو قضاوت کردن، در مورد تو هم قضاوت خواهند کرد. همون چیزی که در مورد اونها میگن در مورد شما هم میگن. خب این گویای این هستش که چی؟ گویای این هست که مردم یه محوری دارن، محورشون اقدامات و رفتارهای حاکمه. درباره تو اون چرا که درباره اونها گفتن رو خواهند گفت. خب حالا وقتی در مورد تو مانند دیگران خواهند گفت، مانند پیشینیان خواهند گفت، و اینجا محور باید روشن بشه. خب محور کجاست؟ محور این قضاوت مردم رفتار هاست. خب جناب مالک، جناب حاکم، مسئول محترم، به قول علی علیه السلام در عبارت بعدی خدای تعالی برای صالحان خودش بر اساس آنچه که به زبان عبادش جاری شده قضاوت میکنه، استدلال میکنه. یستدل علی الصالحین، با چی؟ به آنچه که یجری الله لهم علی ألسن عباده، به آنچه که خدا بر زبان بندگان خودش جاری کرده. حال که این گونه است، پس محور کجا شد؟ محور عمل شد. قضاوت مردم بر اساس عمل شما خواهد بود. حال که این گونه هستش، بهترین ذخیره ها رو برای خودت بردار. خب این بهترین ذخیره رو بردار، دقت کنید با اون عبارتی که امام شروع کرد که تو رو به جایی فرستادم که پیش از تو هم بودن. این الفاظ گویای این مفهوم هست که پس تو یک مدت مشخص و معینی رو داری میری، زمان طولانی و ابدی نیست. حال که این گونه هستش، اندوختی تو عمل نیک و شایسته باشه، که این بهترین ذخیره هاست. خب باید این گوی این احب و ذخائر گویای اون موقتی بودن و گذرا بودن اون مدت هست. خب ما از این فراد میتونیم این جنبندی و این نتیجه گیری رو داشته باشیم که حاکمان دقت داشته باشن در معرض قضاوت مردمان هستند. عموم مردم هم همیشه قضاوت داشتند و خواهند داشت. سوم، محور قضاوت رو بر اساس آنچه که بر زبان بندگان خدا جاری می شود، صالحان جاری می شود، دقت کن. حال که این دقت رو داشتی که چرا؟ چون یستدل علی الصالحین، چهارمین نکتهش اینه که عمل صالح رو همراه خودت به عنوان ذخیره و اندوخته و توشه راه برای این مسیر موقت برگیر. امیدوار هستیم که با این معرفتی که از کلام امیر مؤمنان تحصیل میکنیم و به دست میاریم، بتونیم که با بندگان صالح خدا و بندگان آفریده خدای تعالی به نیکی و شایستگی رفتار کنیم. خدا نگهدارتان.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، این برنامه ها رو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه تهاجم بی صدا توجه فرمایید.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن.